بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا را شاکر و سپاسگزارم که توفیقی شد خدمت شما عزیزان در دارالمؤمنین لنگرود شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران و خانواده شون رو خدمت شما عزیزان مؤمن و ولایت مدار و همچنین گرامی می‌دارم یاد و خاطره سرداران رشید سپاه اسلام، شهید املاکی، شهید ناظری و همچنین شهید مایلی رو. و خیلی سخته که انسان بعد از گذشت چند دهه همراهی و دوستی با بعضی از عزیزان و بزرگان در رسای اونها و در باره اونها بخواد سخن بگه. امسال که ما دوتا شوک عجیب به جامعه نیروهای انقلابیمون وارد شد و در ابتدای سال که محمد ناظری رو از دست دادیم و شهادت ایشون ضربه شدیدی به ما بود، برای خود ایشون که رستگاری بود، و در هفته های اخیر هم که حاج احمد مایلی رو از دست دادیم، دو تن از بزرگان علم مبارزه و دو تن از شاخص‌ترین چهره هایی که بزرگان علم تاکتیک محسوب می شدن، و ضربه‌ای که از شهادت این دو بزرگوار به ساختار آموزش نیروهای انقلاب و مقوله علم مبارزه در کشور خورد، این سخت جایگزین میشه و از دست دادن چنین انسان‌های بزرگی تأمین جایگزینش بسیار دشواره. اگر جوانان ما در فیلم‌های سینمایی غربی بازوان ستبر کماندوهای آمریکایی رو می‌بینن که زمین و زمان رو با آتش می‌کشن در بازی‌های کامپیوتریشون، در انیمیشن‌هاشون، اما واقعیت اون کماندویی که تربیت میشه اونیست که شما سال گذشته در ماجرای دستگیری کماندوهای نیروی دریایی آمریکا در نیروی دریایی در جنوب دیدید و چند نفر کماندوی آمریکایی که دستگیر شدن و جلوی دوربین‌ها گریه کردند و عذرخواهی کردند. البته پشت سر این قایق‌ها ناو هواپیمابر آمریکا توی منطقه بود با 70-80 فروند هواپیمای F-18 که هشدار دادن، تهدید کردن، خط و نشون کشیدن 40 دقیقه 50 دقیقه که آزاد کنید، رها کنید و الا ما چه کار می‌کنیم. اما اون نیروی عملیاتی که موفق شد این تهدید رو خونسا کنه و اینکه اینها 100 متر توی آبهای ما آمده بودن باهاشون برخورد صورت بگیره، این چیزی نبود جز عنایت حضرت حق و توانی که در قلب این افراد بود. این اصطلاحی که فرمودن قلب قوی، قلب قوی مملو از ایمانی است که یک انسانی داره، ریب و شکی توی قلبش نیست. تربیت این افراد به عهده بزرگانی مثل محمد ناظری و احمد مایلی بود. مطلبی که عرض می‌کنم یک مقداری برای شما به خصوص دوستان جوان کمتر شناخته شده است، اما اهمیت این جایگاه رو می‌رسونه. اول اینکه در سطح تکنیک، همین که بهش میگن تکنولوژی، دانش فنی شناخته شده است. بدونید خیلی‌ها میرن مهندسی می‌خونن، در علوم فنی و تکنیکی متخصص در حوزه‌های مختلف میشن، بسیار کار با ارزش و با عظمتیه و اجر بسیار عظیمی داره محصول کار انسان‌های فنی در تسهیل زندگی مردم. همین یک قلم، همین برقی که می‌بینید، روشنایی که ایجاد می‌کنه، نظام مهندسی، علم مکانیک، همین ساختاری که ایجاد شده، خب این خیلی ارزش داره. به این میگن سطح تکنیک و تکنیک و تکنولوژی. یک سطح بالاتر از این هست به اسم سطح تاکتیک و یک سطح بالاتر از اون هست به اسم سطح استراتژی. غالبا مردم سطح تکنیک رو لمس میکنن چون تو مشکلات زندگی باهاش سر و کار دارن. سطح تاکتیک و سطح استراتژی کمتر شناخته شده است. حالا به خصوص توی سالهای اخیر مردم سطح استراتژی و مباحث کلان رو هم کم و بیش آشنا هستن. اما کمتر این اطلاع وجود داره که بین سطح استراتژی با سطح تکنیک یه لایه‌ای وجود داره، دانش و علمی داره به نام علم تاکتیک. اصلی ترین مشکلات جامعه تو سطح تاکتیکه، یعنی در واقع حرفای استراتژیکی خوبی توسط مسئولان و رهبران زده میشه یا تو قانون میاد، اما اونی که این رو از اون لایه استراتژی میارش تبدیلش میکنه به اجراییات، اون سواد تاکتیکیه. سواد تاکتیک در جامعه ما، در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست، در اجتماع، در مدیریت بسیار ضعیفه. زمانی اهمیت محمد ناظری یا احمد مایلی شناخته میشه که بدانیم اینها عالم به علم تاکتیک بودن، یعنی میتونستن حرف جهاد و دفاع رو در چگونگی اجراش در تاکتیک بیارن. یعنی در واقع در فقه تاکتیکی اینا دو عالم مجتهد فقه تاکتیکی بودن که متاسفانه البته خودشون به رستگاری رسیدن، اونها که شهید هستن اندرب بهم یرزقونن، اما خلع این انسان ها بسیار بسیار عظیمه. شما جوانان عزیز ما میدانید که ما امروز کف خیابونای لنگرود یا شهرهای دیگمون ماشین ایرانی نداریم. این پژویی که هست فرانسویه، این پرایدی که هست که کره‌ایه، سمندی هم که دیدید یه تیکشو از فرانسه جمع کردیم، یه تیکشو از این ور اون ور. البته ما در حوزه تکنیک موشک بالستیک ساختیم، ما توانستیم موشک کروز بسازیم، تونستیم ماهواره به فضا بفرستیم، اما در حوزه تکنولوژی ضعف داشتیم. ولی در سطح تاکتیک چه چیزی باعث شد که توی سوریه 65 ماه بتوانیم به اراده الهی کاری کنیم که جامعه سوریه کاملا متلاشی نشه، از هم نپاشه؟ عراق رو چطوری وقتی تهدید تا پشت بغداد رسیده بود سواد تاکتیکی مستشاران نظامی ما تونست اینو برسونه تا پشت موصل که امروز درگیری پشت شهر موصله؟ در یمن چطور بیش از 20 ماهه که این مردم دولت ندارن ولی دارن مقاومت میکنن، نه دولت دارن نه مجلس، اصلا حکومت وجود نداره اونجا؟ یا در لبنان و سوریه چه اتفاقی افتاد؟ یا در کشور خودمون بعضی از ساختارهای کلان چجوری جلو رفت؟ فهم تاکتیکی. یعنی بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی که می‌بینید، اون متخصصین اون حوزه‌ها اگر سواد تاکتیکی داشته باشن بالاتر از سواد تکنیکی و تکنولوژی، مشکلات جامعه مرتفع میشه. میگیم کسی توان مدیریتیش خوبه، منظورمون اینه که سواد تاکتیکیش خوبه. الحق و الانصاف، بدون تعارف یه ادعا میتونیم کنیم که پدر علم تاکتیک در دوران بعد از انقلاب شهید ناظری. یعنی من به عنوان کسی که بیش از 30 سال ایشون رو میشناختم در سطوح دانش مختلف استراتژی، در خیلی از جاها توفیق شاگردی شهید ناظری رو داشتم، بسیاری از دستنوشته های اصلیش رو دست من الان، یعنی چیزایی که 25 سال پیش، 27 سال پیش، 30 سال پیش نوشته بود، نظراتی که داشت، چون خیلی هم اهل حوصله این قضایی نبود، خیلی خلاصه می نوشت. بسیاری از دیدگاه‌هایی که بعداً تو کتاب‌های دانش تاکتیک نظامی من نوشتم و الان تو دانشگاه‌های مختلف تدریس میشه، اونها ابتدای اون کتاب‌ها نوشتم که اینها تجاربی است که آقای ناظری سال 67، 68 و 69 حضوری اینها رو به من گفت یا بعضیشون رو ضبط کردیم، بعداً من اینها رو تبدیل کردم به متون تخصصی درس تاکتیک. از دوره‌ای که توی زیبا کنار 30 سال پیش دانش آبی خاکی و جنگ آب برد درس داده می شد، اون متون تخصصی پیاده خیلی هاش مبتنی بر دیدگاه های شهید ناظری بود، تا خیلی از دانش های عملیات کوهستان، عملیات شهری، عملیات زمینی، جنگ مربوط به نهضت ها، تقریبا بیش از 30 کشور دنیا رهبران انقلابی و مبارزانشون توسط آقای ناظری تربیت شد دیگه. یعنی اگر شما موفقیتی در حزب الله لبنان میبینید، عمده فرماندهان حزب الله لبنان تربیت شده آقای ناظری بودن. این رو از این جهت به جوانان عزیز عرض می کنم که عقبه علم مبارزه رو بشناسند. زمانی که ما نوجوان بودیم چریک های فدایی یک سازوکار برجسته داشتن در علم مبارزه، علم مبارزه مارکسیسم. 5 تا علم مبارزه الان تو دنیا مطرحه دیگه: علم مبارزه مارکسیسم، علم مبارزه لیبرالیسم، علم مبارزه وهابیت، علم مبارزه صهیونیسم و علم مبارزه اسلام شیعی. علم مبارزه علمی است که انسان‌های انقلابی سعی می‌کنن از طریق اون جامعه‌شون رو نجات بدن. در دوره نوجوانی ما چریکای فدایی متأثر از آنچه که یک کسی بود به نام چگوارا، حالا اسم درستش میشه چگوارا، ارنستو چگوارا، که کنار کاسترو میجنگید. این فراملیتی بود دیگه، کشور اصلیش آرژانتین بود، اومد توی مکزیک و جای دیگه بجنگه، با این حقوقدان وکیل کاسترو آشنا شد، اومدن توی کشور کوبا جنگیدن، کوبا رو آزاد کردن، حکومتی رو انداختن که هنوز اون حکومت هستش. این اونجا شد وزیر، رها کرد، بلند شد رفت تو کشور بولیوی و جای دیگه بجنگه، اونجا کشته شد. جوانای اون موقع شخصیت این براشون الهام بخش بود، اینا علم مبارزه مارکسیسم رو میدونستن. 4 قدم اون طرفتر لنگرود در سیاه کل یک پاسگاه ژاندارمری بود. چریکای فدای خلق اومدن ادای جریان در واقع چپ مارکسیستی کوبا رو در بیارن. اونا از کوههای سیرا ماسترا سرازیر شدن توی جنگل، اومدن پایین به پاسگاه ها حمله کردن و شهر هاوانا رو گرفتن. یه مک کشور کوچیکیه دیگه، اندازه یکی از استانهای خیلی کوچیک ماست کشور کوبا. اینا هم قبل از انقلاب آمدن اینجا تو لاهیجان، رفتن توی سیاه کل، یه حمله کردن به یه پاسگاه ژاندارمری. 2-3 نفرشون حالا مجروح شدن، یه کسی داشتن به نام جزنی تیر خورد. آقا انقدر برای این کتاب می نوشتن، انقدر برای این تو مجله هاشون می نوشتن که ما چه کردیم، ما چریک فدایی بودیم، ما در دیوار راست بالا رفتیم. تقلیدی که از چگوارا کرده بودن زمینه ای شد که در سیاه کل عملیاتی انجام دادن و این مهمترین افتخار سازمان چریکای فدایی بود اون موقع. یه جریان کمونیستی که مبانی فکریش غلط، الگوی مبارزش غلط، بعد فکر میکرد این کوبا، حالا ایرانی که 1/3 اروپا وسعت داره، میدونید هر کدوم از استانهای ما اندازه یک کشور اروپاییه، یعنی استان گیلان ما اندازه مثلا کشور سوئیس یا اندازه کشور اتریشه، مازندران ما، آذربایجان ما، همدان ما، خوزستان ما، سیستان بلوچستان ما که اندازه کشور بریتانیاست. 8-9 تا کشور اروپایی جا میشن تو سرزمین ما. حالا کسی فکر کنه اینجا یک کشور کوچیکی مثل کوباست بخواد بره حمله کنه به یک پادگانی اونجا رو بگیره، حالا پادگان که نبود، پاسگاه ژاندارمری بود، 4 تا مأمور و سرباز اونجا بودن، اینا حمله کرده بودن اداهای اونجا رو در بیارن. در مورد این شبیخونی که زده بودن، 4 تا تیر زده بودن و خودشون هم مجروح شده بودن، فرار کرده بودن، چه کتاب‌ها که ننوشته بودن قبل از انقلاب، چه مجله‌هاشون بعد از انقلاب در مده این توانایی‌ها. دقیقاً در سال 1360 همین کارو تو مازندران دنبال کردن یه گروه دیگه، یعنی سازمان منافقین، از کوههای بالای آمل مثل کوههای سیرا ماسترا توی کشور کوبا سرازیر شدن به سمت هاوانا. اینا هم سرازیر شدن به سمت شهر آمل. یه روزم آمل رو گرفتن. خب مردم اونجا سنگرهای گسترده ایجاد کردن، توی 24 ساعت مردم همشون رو گرفتن، خلاصه نابودشون کردن. اون تجربه قبل از انقلاب سیاه کل و تجربه بعد از انقلاب آمل دو تجربه بود که متأثر از علم مبارزه غربی ها دنبال شد، علم مبارزه مارکسیستا که حالا توی کوبا اجرا شده بود. اما علم مبارزه مبتنی بر نگاه اسلام در جهاد، فهمی که از جهاد در قرآن بود و فهمی که از حرکت امام حسین علیه السلام دریافت شده بود، این فهم چطور باید با دانش نظامی ترکیب می شد؟ این کار شهید ناظری و تعداد دیگه از دوستان و بزرگان بود که در عرصه اجرا کسی مثل احمد مایلی در بخشی از سازوکار هوابردش این تاکتیک ها رو اجرا میکرد. یه موقع های 25 سال پیش 30 سال پیش جلسات نقد و نظر و بررسی این دست موارد رو داشتیم، نقطه نظرات بسیار شاخصی رو این بزرگان ارائه میکردن. خب میدونید مهمترین چریکی که آمریکایی‌ها داشتن این حرفا رو میدونست اون چارلی بکویس بود که اومد توی تبس که بیاد بره تهران گروگان‌های آمریکایی و جاسوس‌های آمریکایی رو آزاد کنه، که توی تبس خدا اینا رو به شکست واداشت و 8 نفرشون کشته شدن، بقیه‌شون هم فرار کردن رفتن. اون سرهنگ آمریکایی بکویس. یه نفر انگلیسی‌ها داشتن فرانکیتسون که 9 تا کودتای موفق تو دنیا داشت، کشورهای مختلف رو طرح‌های نظامی میداد، اونجا رو جمع جور می‌کردن. یک نفر فرانسوی‌ها داشتن خیلی شاخص بود. خب این چهره ویتنامی‌ها که می‌دونید کسی داشتن به نام جنرال جیاپ، شکست داد فرانسه رو تو نبرد دی ام بی ام فو، بعد آمریکایی‌ها رو شکست داد. هر ملتی یک چهره تاکتیکی بزرگ داشته. ما در شمال و جنوب کشور دو چریک موفق داشتیم، رئیس علی دلواری در جنوب و چهره بزرگی به نام میرزا کوچک خان در شمال. اما دانش تاکتیکی اینو کی تئوریزه کرد که بشه تو دانشگاه‌ها درس داد، بومی کرد؟ این زحمتی بود که شهید ناظری کشید. تمام فلسطینی‌های موفق فرماندهانشون شاگردای ایشون بودن. تمام عراقی‌های موفق، تمام سوری‌های موفق، تمام لبنانی‌های موفق و ایزن بقیه. مثلا شما شنیدید در افغانستان روبروی شوروی و روبروی گروه‌های دیگه مجاهدین می‌ایستادن. احمد شاه مسعود به عنوان بزرگ افغانی‌ها که شهید شد، ایشون شاگرد آقای ناظری بود. من خودم اون موقعی که ایشون اینجا بود می‌دیدمش، موقعی که اینجا کلاس می‌گذروند. خب می‌دونید این دست افراد که نمیان تیراندازی بهشون یاد بدید. اینا شیوه تدارک جنگ و طراحی جنگ و علم مبارزه رو یاد می‌گیرن. اگر امروز مفهومی به نام قاسم سلیمانی در عرصه سیاست بین المللی میدرخشه، به خاطر اینه که اینا یک دانشی رو فرا گرفتن سوای از اون تعهد و تقوایی که مبناست در این قضیه، که این دانش رو امثال آقای ناظری در آموزش بنیان گذاشتن. و میدونید این مبحثی که امام مسلمین در سالهای اخیر درخواست کردن، تحول در علوم انسانی، از اولین علوم انسانی که متحول شد و بومی شد و حرف جدید بومی داخلش در اومد به تبع دفاع مقدس و بعد از اون، علم تاکتیک بوده. کمتر این موارد در تریبون ها مطرح میشه چون مال نظامی ها بوده، کمتر تو رسانه ها مطرح میشه. ولی جوان ما باید بداند وقتی عکس کسلی مثل شهید ناظری یا شهید مایلی و اینها رو میشنوه یا از رسانه ها میشنوه اینا شهید شدن، اینا اهمیتشون در اینه که برخلاف این 70,000 استاد دانشگاهی که داریم که در رشته خودشون نتونستن علمشون رو بومی کنن، اینا علم بومی داشتن. شما میدونید قاسم سلیمانی هم شاگرد ناظری بود، یعنی سال 58-59 دوره های اولیه رو همون قبل از جنگ و ابتدای جنگ توی پادگان سعدآباد، پادگان امام علی تهران، زیر نظر خود آقای ناظری گذروند. از این رو یک انسانی مثل حسن تهرانی مقدم می ایسته پای ماشین تراش، موشکایی رو می سازه تو کشور که امروز به پشتوانه اون موشکی که ساخته شده امام مسلمین تکیه و توکلش رو به خدا میده و پشت تریبون ها تو نماز جمعه دشمن رو تهدید میکنه که اگه غلطی از شما سر بزنه تلاوی و حیفا با خاک یکسان میشه. در بخشای دیگه شهید مثلا احمدی روشن یا شهریاری یا علی محمدی و رضای نژاد و دیگران با دانشی که خدا بهشون داده بود تونستن انرژی هسته‌ای رو به اون عظمت برسونن که بردیم گذاشتیمش روی میز مذاکره. در دانش تاکتیکی بالاتر از سطح تکنیک، اگر امروز تو دنیا اصطلاحاً حرف مستشاری داریم، در یمن، در لبنان، در فلسطین، در سوریه، در عراق، در جاهای دیگه که یه مش دل دزد داعش روبروی نیروهای ما نیستن، کل فرماندهان ناتو از طریق ترکیه که عضو ناتو پشت قضیه هن. عمده انقلابیون دنیا که در جبهه حق امروز می‌جنگند، دوستان جوان، این انقلابیون مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد آقای ناظری بودن. این انقلابیون اوناشون که عملیات ویژه آموزش دیدن، رهای گروگان آموزش دیدن، جنگ چریکی آموزش دیدن، عملیات هوابرد آموزش دیدن، مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد احمد مایلی هن. پس اون کجا که یک روز چهره افسانه‌ای 50 سال پیش روی کره زمین ارنستو چگوارا بود، اون چریکی بود که حالا یک کشوری رو آزاد کرده بود که نصف استان گیلان ماست. ولی امروز چریکهای ایرانی، انقلابیون ایرانی، انسانهای آزاده‌ای رو در دنیا ساماندهی میکنن، مدیریت میکنن که اونجا با تعهدات خودش انسان باید جلو بره. شما تصویر شهید اسکندری رو دیدید توی سوریه؟ ایشون سردار اسکندری رو میگیرن، سرش رو میبرن، سرشون رو که نیزه میکنن، عکسش رو میگیرن. هر کدوم از آقایون و خانمای جوان حاضر در جلسه تصور کنن که پدر اونها توی سوریه بوده، سرش اینجوری بریده شده، جلو دوربین‌ها روی یوتیوب گذاشته شده، و وقتی توی عزاداری برای ابا عبدالله میگیم که خب کاش ما هم تو کربلا بودیم، هم پای شما بودیم، شهید میشدیم. امروز هم ما کربلای داریم، امروز هم باز بزرگان میرن شهید میشن، سرشون بریده میشه و نوک نیزه میره. چطور میشه یه انسانی حق بین میشه؟ این سوال که چطور اینا چشمشون حق رو میبینه ساده است دیگه. قرآن که مسئله رو تمام کرده، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوا بورزید در شما جعل میکنیم فرقان، قرار میدیم فرقان بتونید فرق بذارید بین حق و باطل، باطل رو بزنید حق رو اقامه کنید، چشم حق بین اینجا در شما شکل میگیره. مسئله امروز بشر اینه که علم مبارزه از دستش در رفته. بشر امروز 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین اسیر زندگی منحطی است که سبک زندگی آمریکایی براش رقم زده. خب شما میدونید اساس زندگی لیبرالیستی اقتصادشه. اساس اقتصاد در کپیتالیسم یا سرمایه گرایی تبیین مسئله پوله. هیچگاه در تاریخ بشر اندازه این 100 سال اخیر پول نقش برجسته نداشته. ممکنه تو داستان‌های 2500 سال پیش، 2000 سال پیش یونان و جای دیگه بخونید که پول بوده، اما پول برای اولین بار توی تاریخ بشر اینقدر جایگاه ویژه‌ای داره. بشر امروز پول رو میپرسته، حرفشون اینه money is god، پول خداست. اقتصاد کپیتالیستی دو تا خدا داره، اول خدای بازار، میگن اقتصاد بازار آزاد، دو تا دست نامرئی داره این خدا، به قول خودشون میگن دست نامرئی بازار. آدم اسمیت گفته که دست نامرئی بازار تعادل ایجاد میکنه بین عرضه و تقاضا، زمینه دل دزدی رو تو مالکیت درجه یک برای همه فراهم میکنه، هر کی زورش بیشتر میرسه بیشتر دیگران رو چپاول میکنه. نگاه کنید فرهنگ جامعه خودمون رو، هر قدر از اسلام بیشتر فاصله گرفتیم، بیشتر به تفکر منحط لیبرالی نزدیک شدیم، سوداگری و شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی و برخورداری مفرط و این چیزایی که چشمتون داره میبینه، هیچ کدوم اینا دوستان جوان ربطی به اسلام نداره. این موارد رو که میبینید حکم اسلام اینا نیست. اگر نابسامانی هایی دیدید نمال لیبرالیزم، ربطی به اسلام نداره. اول تفکیک کنیم که چه چیزی اسلامه چه چیزی اسلام نیست، بعد ناکارآمدی ها رو ببینیم میشه به پای اسلام گذاشت یا نه. حالا علم مبارزه لیبرالیزم، علم مبارزه که میگه آقا جامعت رو دست بگیر با نفسانیات، جامعت رو دست بگیر به روش غیر خشونت آمیز، روی نفسانیات جامعه سوار شو، به جای دموکراسی یعنی حاکمیت خرد جمعی و عقل جمعی، حاکمیت نفسانیات جمعی. سندش نگاه کنید مذاکرات و مناظرهای انتخاباتی آمریکا رو، این بزرگترین دموکراسی دنیاست. یعنی یا فسق و فجور شوهر خانم کلینتون مدام داره مطرح میشه روی آنتن‌ها، یا فسق و فجور آقای ترامپ. هر کس بهتر بتونه پشت تریبون‌ها نفسانیات مردم رو به غلیان بیاره و بر این موج نفسانیات سوار بشه، اون رأی رو در آینده خواهد آورد. توی علوم سیاسی بهش میگن پورنوکراسی به جای دموکراسی، یعنی نفسانیات سالاری. خرد جمعی نیست، هواهای جمعیه، هواهای نفسانی جمعی. از این رو علم مبارزه لیبرالیسم علم منحطی است که شیوه حیات جامعه رو میگه این گونه مبارزه کن، برو به سمت برخورداری بی حساب و کتار، اصالت فایده، فایده گرایی. مگه ضرر داره کسی بره دنبال فایده گرایی؟ اسلام هم که تایید کرده توی فقه میگیم لا ضرر و لا ضرار. اما بالاتر از منفعت و فایده توی قرآن میشه فلاح، و بالاتر از ضرر توی قرآن میشه خسارت. گاهی اوقات ما منفعت میبریم ولی این منفعت پشتش خسارته. ان الانسان لفی خسر. اینی که میگن نمیدونم این کارو مشکل ایجاد بشه بیمه خسارتتو جبران میکنه، خسارت بیشتر اخرویه. کی بیمه میتونه خسارتتو جبران کنه؟ یزید، شمر، ابن زیاد، حرمله، ابن سعد، اینا حسب ظاهر سود بردند، حسب ظاهر فایده بردند، منفعت بردند. امام حسین و خانوادش و یارانش حسب ظاهر ضرر کردند، اما امام حسین، خانوادش و یارانش به فلاح رسیدند و یزید و اعوان و انصارش به خسارت. در اندیشه اسلامی ما پس از منفعت و ضرر مترصدیم ببینیم فلاح و خسارت رقم میخوره یا نه. جامعه امروز در سبک زندگی خودش نگاه میکنه به فایده و ضرر، ولی نمیدونه خیلی از این فایده هایی که میبره تو رشوه خاری، توی فیش های نجومی، توی زد و بند ها، توی ارتشا، توی رابطه بازی، نمیدونه پشت این فایده ها و منفعت ها خسارته. ولعصر ان الانسان لفی خسر. انسان پسین که میشه میره مزدش رو بگیره در عصر، در آخرت دچار زیان و خسارت. این علم مبارزه لیبرالیزمه. دنیاگرایی، هدونیسم، اصالت لذت، اندیویژوالیسم، تفرد و فردگرایی، اصالت منفعت بیشتر با بهره‌گیری جدی و بی حساب و کتاب از پول. جمله رو یک ماه پیش فرمود خیلی حیرت انگیز بود در دیدار فرماندهان سپاه. فرمود مردم و مسئولین اگر تلاش کنن اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنن، سروری و آقایی دلار رو به در واقع بشکنند. سروری و آقایی دلار خودشون رو نجات دادن، الگو شدن برای ملت‌های دیگه. امروز بشر یه قل و زنجیر بیشتر نداره، اقتصاد دلار مبنا. این مال علم مبارزه غربیه. غربی‌ها میخوان با یک کسی مبارزه کنن، با چی مبارزه میکنن باهاش؟ با پولشون. پارسال تابستون بین دلار آمریکا با یوان چین جنگی شد، بهش میگن اسمش جنگ ارزیه، یه جنگ مدل جدیدیه به نام جنگ پولها، جنگ ارز. پارسال بیش از 40% اقتصاد چین توی 45 روز نابود شد. جنگی که یه گلوله تو شلیک نشد، یعنی بین یوان و دلار جنگی شد بسیار حیرت انگیز. حتما دوستان جوان اولین فرصتی که دسترسی داشتن به اینترنت به فارسی جنگ ارزی چین و آمریکا و بعدم به انگلیسی کارنسی وارز، این رو یه جستجو کنید ببینید چه خبره. این اون جنگ جدیدیه که تو نسل شما تیر و ترکش و توپ و تانک نیست، داعش و النصره و آمریکا و اینها رو کسانی هستن رو بروشون بایستن. بشر باید از این نجات پیدا کنه که فرمود اگر مردم و مسئولان اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنن و آقایی و سروری دلار رو در اقتصاد خودشون بشکنند. یه روز امام همین جمله رو سال 60 فرمود دیگه، حصر آبادان شکسته شود. محاصره آبادان رو برید بشکنید. ایشون تازه شد فرمانده کل قوا بعد از بنی صدر، اولین حکم نظامیش این بود. حالا همون جمله شکستن حصر آبادان رو بذارید اینجا، آقا آقایی و سروری دلار شکسته بشه. منظور چی بود؟ آمریکا با وجودی که اقتصادش بدترین وضعیت رو داره، امروز شرایط داره. پولش چون مبنای اقتصاد جهانه میتونه کشور عظیم چین رو توی 45 روز 40% اقتصادش رو نابود کنه. و برید سخنان آقای لی نخست وزیر چین رو که 6 ماه بعد از این جنگ در اسفند پارسال به کنگره خلق چین گزارش داد که چه بلایی سرشون تو این جنگ اومد، اونو ببینید. در 1390 یک جنگ ارزی علیه ایران شروع شد، یک روز 24 ساعت. ما میدونستیم فاجعه شده، نمیدونستیم کیف و کمش چیه. 1192 دو سال بعدش طراح این جنگ یعنی جیمز ریکاردز که نویسنده اون کتاب معروف جنگ ارضیه جنگ پول هاست اینو در اندیشکده کارنگی داره توضیح میده برای مسئولین آمریکایی و اندیشمندان اون اندیشکده. فیلمش تابستون امسال اومده بیرون، یعنی 3 سال بعد این اومده بیرون، فیلمش زیرنویس شده، اینو مجموعه اندیشکده ما زیرنویس کردیم، توی بخش اصلیش رو توی فضای سایبر هست، یه جستجو کنن دوستان جوان، جیمز ریکاردز جنگ ارضی ایران. توضیح میده برای مسئولین آمریکایی، میگه ما 1 روز 40% ارزش ریال رو نابود کردیم، یعنی با ساختار توان دلار، با مناسباتی که ایجاد کردیم 1 روز 40% ارزش ریال رو نابود کردیم. یعنی اگه شما تا قبلش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، 1,000,000 تومانتون 1,000,000 تومان میارزید، از فرداش 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان میارزید. این سطح ترازی از مفهومی است که یه روز قرآن فرموده ربا. حالا یه بار ربا، یه بار اینه که شما با یه کسی تعامل دارید، یه چیزی بهش میدید، یه چیزی مضاعف میگیرید دور از جونتون. این رباخاری فردی بود، نزلخاری فردی. امروز رباخاری جهانی که خدا فرموده یمحق الله الربا، به محاق میبره ربا رو. امروز رباخاری جهانی این کارو میکنن. گزارش امروز توی ماشین میامدم بعد از نماز که راه افتادیم ظهر، اسمسی آمد که امروز علامه جوادی آملی جلسه درس خارج فقهشون بوده، به مسئله ربا که رسیده ایشون بغض کرده و سر جلسه درس گریه کرده. این خبر رو احتمالاً آقایون دیدن امروز. در مورد نابسامانی های وضعیت سیستم بانکی کشور و ربای مستتر در این بانک ها، ما در 3 لایه الان دچار مشکلیم. لایه تاکتیکی همین بانک‌های خودمون و سیستم ربوی که دیگه همه مراجع دارن فریاد میزنن. لایه دوم سطح دولت‌ها و حکومت‌های مثل دولت و حکومت خودمون، و لایه سوم حکومت جهانی نظام دیکتاتوری آمریکا که ربای جهانی رو تحمیل میکنه. رسماً ریکاردز میسته داره به مسئولینشون توضیح میده که 1 روز 40% ارزش ریال ایران رو نابود کردیم. یعنی چی؟ یعنی تمام ثروت ملی ایران 1 روز نابود شد، یعنی تمام دارایی دولت 1 روز 40%ش از بین رفت، تمام دارایی شما هر چی میارزیده 40%ش در 1 روز نابود شد. این سیستم به محاق بردن قدرت یه ملت دیگه. خدا این رو جنگ با خودش تلقی میکنه، کسی که اینجوری دیگران رو زمین بزنه. امام یه روزی سال 63 فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، و امروز بعد از 30 خورده سال از اون مسئله مرجعیت شیعه توی قم وقتی این رو فریاد میزنه بغض میکنه و بغضش میتره که گریه میکنه، خبرش تو خبرگزاری ها امروز میپیچه. بعد وقتی میگیم که آقا این که رودخونه ها خوش شده بابت اینه که مردم زکات نمیپردازیم، ما این 25 باری که فرموده اقم صلات آت و زکات، زکات و صلات با هم اهمیت داره، میگیم آقا این که دیدید رودخونه ها خوش شده، مشکلات عجیبی جامعه ما رو گرفته، ازدواج جوان رفته بالا، زندگی مردم بی برکت شده، بخشش برمیگرده به ساختار ربوی مناسبات و معیشت مالی مردم. میرن توی شبکه‌های اجتماعی مینویسن کشف جدید فلانی، اینا این کشف جدید ما نیست، این آیه قرآن. مشکل با قرآن دارید؟ نمیخواد استهزا کنید. اونجا به شما فرموده استهزا میکردن انبیا رو، خدا استهزایشون میکرد. حالا شما مسخره کنید. اما حق بین شدن و حق بین بودن، املاکی و ناظری و مایلی شدن، حریت و آزادگی داشتن، یکی از مصادر اصلش اینه که انسان مراقب اون چیزی که تو گلوی خودش میریزه، تو شکم خودش میریزه باشه. امام حسین نقل دیگه فرمود میدونید چرا شمشیری که جدم رسول الله دست شما داد از اسلام دفاع کنید روبروی من گرفتید؟ چون مال حرام بیت المال زیر پوستتونه. اینه که دوست عزیز جوان، 1 درس اگر از محمد ناظری و احمد مایلی و شهدایی که در اینجا تصاویر اون بزرگان هست و همه کسایی که میشناسیم، اصلا از ائمه و معصومین بگیم، یک درس تو زندگیتون داشته باشید، اونم مراقب باشید که معیشتتون آلوده به حرام و حلال نشه، شما بردید. بردید. خب این علم مبارزه مارکسیسم، لیبرالیسم، علم مبارزه‌ای که روش مبارزش با دورباست، روش مبارزش با مناسبات پوله. مشکل پول کجاست؟ اینو خیلی توضیح دادم تو دانشگاه‌ها برای دانشجوها هر روز در دانشگاه‌های مختلف. باز تکرار، انقدر تکرار می‌کنم چون فرموده که آقایی و سروری دلار رو بشکنید دیگه، اینو باید بشکنیمش. ساده این حرف اینه دوست جوان، ببینید این کاغذ که هیچ ارزشی نداره. یه روز کسی بود به نام زکریای رازی. تاریخ بشر مشهون از اینه که بشر می‌خواست فلز قرمز یعنی مصر رو بکنه طلا. این شیمیدان بود. انقدر آزمایش کرد که چطور فلز قرمز یعنی مصر رو بکنه طلا که چشماشو گذاشت روی این قضیه و کور شد. رفت پیش چشم پزشک، چشماشو درمان کرد، ازش سکه طلا گرفت، گفت این کیمیاگری اصلیه. بشر آرزوش بود در یونان، در چین، در هند، در مصر، در ایران، آرزوش بود مصر رو بکنه طلا. اما بشر امروز کاغذ بی ارزش رو کرده پول و این کاغذ می ارزه، شعبده بازی کرده. جمله امام چیه؟ ما امام رو نه به عنوان رهبر انقلاب، امام رو به عنوان یک فقیه، به عنوان یک عالم به دین جملش رو نگاه کنیم. فرموده اونجا در همون موضوع سال 63، فرموده پول نباید کار کند. خب امروز که میدونید پول کار میکنه. فرموده پول نباید کار. این یک حکم حکومتیه، یک حکم فقهی جوان. چرا پول نباید کار کند؟ مثال بزنیم. اندازه یه دونه قند کوچیک طلای له شده داشته باشید. این طلا رو ذوبش کنیم، بریزیمش توی قالبی، یه سکه ازش در بیاریم. الان سکه 1,000,000 تومنه، 1,100,000 تومنه. این الان واحد خرید و فروشه، این الان پوله. یه سکه طلاست، میارزه، ذخیره ارزشه. باش 1,000,000 تومن کالا میگیریم. اینو اگه خواستیم خرید و فروش کنیم باید لهش کنیم. میذاریمش با چکش میزنیم، لهش میکنیم، میشه یه دونه، مثلا اندازه یه دونه نخود، اندازه یه دونه لوبیای درشت، له میشه. ولی هنوز میارزه دیگه، چون ذخیره ارزشه. این فلز گرانبهاست، میارزه، یه چیزی هست. حالا ذوبش میکنیم، باهاش یک حلقه زنانه درست میکنیم. این حلقه طلای زنانه فروش میره، مثلا 1,000,000 تومن قیمت طلاشه. اون کار ظرافتکاری و صنعتی هم که روش انجام شده و هنری، اونم 500,000 تومن، مثلا یک حلقه 1,500,000 تومن. حالا من خیلی قیمت این چیزا رو ندارم، دوستان نگن از طلا فروشی سر کوچه‌تون خریدید 1,500,000 تومن. اینجا دیگه میتونه خرید و فروش بشه، یعنی این در واقع این حلقه طلا حالا دیگه کالاست. از دید امام کالاست دیگه، کالای طلاست، خرید و فروش بشه اشکالی نداره. اما اگه خواست دوباره مبنای ارزیدن قرار بگیره، دوباره باید ذوبش کنید، از کالا خارجش کنید، تبدیلش کنید به سکه. سکه شد دیگه پوله، نباید خرید و فروش بشه، فقط باید معیار باشه. یعنی چی نباید خرید و فروش بشه؟ متری رو اینجا نصب میکنیم، 2 متر. همه آقایون میان اینجا خودشونو با این متر اندازه میگیرن. متر دخالت نمیکنه در قد شما، متر یه واحد اندازه گیریه. اون سکه باید واحد اندازه‌گیری باشه، نباید خودش خرید و فروش بشه دخالت کنه. حالا اینجا یک متر داریم، بغلش یه اینچ بذاریم، هر یک اینچ به اصطلاح 2.5 سانتی متر دیگه. حالا تصور کنید این اینچه و سانتی متر از فردا شروع کنن همدیگر رو قد بگیرن، کم و زیاد بشن، دخالت کنن، خودشون اندازه بگیرن. چقدر مسخره است از دید شما؟ این که الان پولا با هم دیگه کار میکنن، خرید و فروش میشن، اینقدر مسخره است. این کاریه که یهود گذاشت تو سفره بشر. خب اونی که دیدید سکه طلایی بود، ذخیره ارزش بود. ببینید پول باید ذخیره ارزش باشه مثل طلاه و کار نکنه. پول امروز چجوریه؟ این کاغذه. این کاغذ رو میدن تو دستگاه، از اونور یه دلار میاد بیرون، یه تراول چک 100,000 تومانی میاد بیرون، درسته؟ اینو الان لهش میکنیم، مثل اون که آتیشش زدیم آب شد سکه درست کردیم، این الان فندک میگیریم زیرش. وقتی میسوزه ذخیره ارزشه؟ چیزی تهش میمونه؟ این پولی که شما میبینید قرار بوده رسیده طلایی باشه که تو گاف صندوق بانک مرکزی هر کشوریه، خزانه داری هر کشوریه. میگن آقا این 100 هزار تومان تراول چک، یعنی 100 هزار تومان طلا اونجا هست، رسیدش دست شما، برو بده این مغازه ها، معتبر این رسید. 42 سال پیش بعد از پیمان برتون وودز آمریکایی‌ها گفتن بابا مگه این دلار الان تو دنیا معتبر نیست؟ خب کی گفته باید طلا پشت این باشه؟ طلاها رو فروختن دلار بدون پشتوانه. اروپایی‌ها هم تو فرانسه گفتن ما چرا این کارو نکنیم؟ اونا هم فرانک بدون پشتوانه، آلمانی‌ها هم مارک بدون پشتوانه، انگلیسی‌ها پوند بدون پشتوانه، ایرانی‌ها ریال بدون پشتوانه، چینی‌ها یوان بدون پشتوانه، ژاپنی‌ها ین بدون پشتوانه، همه شروع کردن پول بدون پشتوانه چاپ کردن. می‌دونید چه کار کردن؟ اقتصاد جهان الان 60 تریلیون دلار بدهی داره. یک سومش، یعنی 20 تریلیون دلارش مال آمریکاست. معنی آیه یمحق الله الربا یعنی این. یعنی وقتی شروع کردی بشر رباخاری، فکر میکنی ثروتت داره گسترش پیدا میکنه، زیاد میشه، من به محاق میبرمش. تازه دانشمنداشون فهمیدن خلق پول یعنی خلق بدهی. این کلمه خلق رو تو بانک مرکزی ها به کار میبرن، اسکناس میخوان چاپ کنن میگن خلق پول میکنیم، این مقدار امسال خلق پول میکنیم، تصدیق میکنن تو مجلساشون. پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه بشر خلق پول یعنی خلق بدهی، نه خلق ثروت. ممکنه شما فکر کنید چی جالبه ها، یه دستگاه چاپی هست تو تلویزیون نشون میده کاغذ ها رو میدن از این طرف میره از اون ور دلار میاد بیرون، همینجوری داره ثروت تولید میشه. کورتن میگه نه اینطوری نیست، وقتی شروع کردی اسکناس چاپ کردن داری بدهی تو جامعه تولید میکنی، و این بدهیه 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه میپاشه تو دنیا. البته خودشون که مدعیان زودتر اتفاق میفته، حالا ما چون خوشباور تو کشور ما کمه دیگه، همه قبول ندارن، میگن اقتصاد اروپا خوبه، اقتصاد آمریکا خوبه، ژاپن و چین خوبه، ما بدبختیم که ولایت فقیه داریم، ما بدبختیم که چادر سر زنامونه، ما بدبختیم که کمک فلسطین و لبنان میکنیم، ما بدبختیم که تعصیب راه ابا عبدالله و امام حسین و پدرشون حضرت امیر میکنیم، شیعه حضرت امیر هستیم، ما بدبختیم که دنبال مهدویتیم، همه دنیا اقتصادشون گل و بلبله. حالا بذارید اینجوری فکر کنن بعضیا، بدهی ما هم همینه، ما هم اینه همه کشورهای دیگه دنیا اسکناس چاپ میکنیم. قانون 1151 بانک مرکزی میگه یک ریالی چاپ، در واقع سکه یک ریالی ضرب میشد، سکه یک ریالی که ضرب می شده اینقدر صدم یا هزارم اونس طلا باید پشتش باشه. اگر به میزان نقدینگی که الان دست جامعه هست و اسکناسی که الان چاپ شده دست مردم هست در طول همه این سالها قرار بود ما الان طلا در بانک مرکزیمون می داشتیم، نه چند میلیون تن، صدها میلیون تن ما باید طلا می داشتیم. کاغذ بدون پشتوانه رو تو تمام دنیا دارن چاپ میکنن میدن دست مردم، خدا رحمت کنه رازی رو میخواست یه چیز واقعی یعنی مس رو بکنه طلا، امروز کاغذ رو میکنیم طلا. این علم مبارزه، وقتی تن در دادی به این دلاری که مبناست، آقایی داره، سروری داره، معیاره، وقتی به این تن در دادی یک روز فتیله رو میکشه پایین، 40% ارزش ریال نابود میشه. 45 روز اقتصاد عظیم چین رو مبنا قرار میده، باهاش میجنگه، 40% اقتصاد چین میاد پایین. خیلی جمله حیرت انگیزیه، آقایی و سروری دلار رو بشکنید. این علم مبارزه اسلحه دست گرفتن نداره، این علم مبارزه جاییه که مرجع تقلید، مفسر قرآن، فیلسوف و حکیمی وقتی دیگه از بس داد زده که آقا این اشکال داره حرام گوش نمی کنند، نماینده مجلس بلند میشه تو مجلس میگه که با احترام به فلان عالم شیعه اگر اینجوریه در بانک ها رو ببندید، آقا تو توی مجلس باید قانون تصویب میکردی، مشکل حل میکردی. روزی که اول مجلس قبلی بود در 25/3/1391 رئیس مجلس و هیئت رئیس رفتن دیدار همین عالم شیعه، اونجا فرمود 80% مردم زندگیشون از راه وام و ربا داره میگذره، برید یه فکری تو مجلس برای این قضیه کنید. 5 سال گذشته کسی کاری نکرده، و امروز وقتی سر کلاس درسش بغضش میتره که گریه میکنه، خب میدونید بچه اتفاقی میفته؟ فردا خدا به ما میگه امام نگفت سال 63. چرا؟ در 17-6-90 در دیدار خبرگان رهبری مقام معظم رهبری نفرمود که سیستم بانکداری بدون ربای ما محل اشکاله. چرا؟ نفرمود برید کرسی آزاد اندیشه فقهی بذارید مدلش رو تولید کنید. چرا؟ وقتی فقها شروع کردن این بزرگان نگفتن اشکال داره. چرا؟ شنیدید و نشنیدید؟ شنیدیم. چرا این کارو نکردید؟ چی داریم بگیم؟ میگیم موندیم تا شرایط پسابرجام رقم بخوره، خارجی ها بیان مشکل ما رو حل کنن. آقا این مشکل اگه میتونستن حل کنن خودشون مشکلشون رو حل میکردن. اقتصاد خودشون پاشیده، سیاست خودشون دچار مشکله، مناسبات اجتماعی خودشون زیر سواله. اون روشی که داره روش منحطیست. معنی جهاد کبیر در قرآن چیه؟ میگه تبعیت از کفار نکن. به کی میگه؟ به پیامبر میفرماد. اگر پیامبر مأمور به این شده که تبعیت از قواعد کفار برای حیات اجتماعی نکنه، خب این که در سطح زندگی ماها که پیرو اون پیامبریم به نحو اولا مؤثره. آقا چرا من باید تبعیت کنم از قواعد کفار؟ اون قواعدش تو اقتصاد و فرهنگ و سیاست منحته. من باید از قواعد او تبعیت کنم؟ میفرماد که اگر تبعیت نکردی جهد کردی جهاد کبیر، مجاهد کبیر، جوان عزیز انقلابی. امروز شکستن هیمنه اقتصاد دلار پایه جهان مبتنی بر این قواعده. پول بدون پشتوانه چاپ میکنن. این پول معیار و مبناست، هر وقت میخوان کم و زیادش میکنن. دو بار 93 هشدار داد به مسئولین که از تلویزیون شنیدید. فرمود مهاتیر محمد آمد دیدن من، نخست وزیر سابق مالزی. ماجرای شوک مالی 1997 جنوب شرق آسیا که در اون 24 ساعت کشور 220 میلیونی اندونزی کلن پاشید و رئیس جمهورش سوهارتو ساقط شد. کشور کره جنوبی دچار مشکل شد، 100 میلیارد دلار بانک جهانی کمکش کرد، مردم همه طلاهای خونه‌هاشون رو بردن دادن. مالزی با بدبختی از اون وضعیت نجات پیدا کرد. ایشون فرمود که آمد دیدن من، گفتم چی شد؟ گفت یه جمله فقط میتونم بهتون بگم، ما یک شب تا صبح با کاری که این جورج سوروس و سیستم بانکی آمریکایی‌ها کردن یک شب تا صبح بدبخت شدیم. به ایشون فرمود مراقب باشید، این بازی داره علیه مملکت ما اجرا میشه. بعدن کتاب جنگ ارضی ترجمه شد، دیدیم وا مصیبت. ریکاردز اونجا میگه ما نشستیم جنگ تمرین کردیم چطور اقتصاد چین، روسیه و ایران رو از طریق پولشون نابود کنیم. از طریق پولشون. این جنگ دیگه جنگ اتمی و جنگ توپ و تانک و ناو و اینا نیست، این جنگ جنگ پوله. مدل مبارزه لیبرالیستی که دیگه بلافاصله بعد از نگرانی های ایشون جلسات تخصصی گذاشتیم، جوانان استراتژیستی که تو این زمینا تربیت میشن رو ساماندهی کردیم، کل مطالبی که ریکاردز و دیگران گفته بودن رو بررسی کردیم. خب ترجمه های جدید رو برای اون کار دیدیم. چینی ها برای این قضیه 6 جلد کتاب نوشته بودن. ببینیم اونا چه کار میکنن که غافلگیر شدن، ضربه رو خوردن. روس ها دارن یه تلاشایی میکنن. تیم های عملیاتی برای این قضیه تشکیل دادیم، چون بالاخره نیروی انقلابی میخواد. اونایی که نشستن تو بانک مرکزی ها منتظرن که FATF رقم بخوره و نمیدونم وزارت خزانه داری آمریکا بیاد پشت اونا رو بخارونه، تا به اینکه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، خود نیروی انقلابی باید سرشو میگرفت بالا وقتی امامش فریاد زده که آقا اون بلایی که سر مالزی و جای دیگه و جای دیگه اومد سر اینجا نیاد. که بعد دیدیم چی شد توی چین، چی شده سر اقتصاد خودمون. علم مبارزه‌ای که میگه زندگی دنیا رو بچسب، لذت، اصالت لذت. از این گذشت علم مبارزه مارکسیسم، خشونت اوریان و علنی، دست و اسلحه، اینم که دورش تمام شده. علم مبارزه صهیونیسم هر دو رو داره، هم تزویر لیبرال ها رو داره، هم خشونت مارکسیستا رو داره. این علم مبارزه سوم که دیدید کاریست که صهیونیستا میکنن. علم مبارزه چهارم علم مبارزه وهابیته. از ابن تیمیه چند صد سال پیش که وقتی برداشت یک تلقی متفاوتی از آیات جهاد و شهادت ارائه کرد، زمینه رو ایجاد کرده که امروز سر میبرند. همون کاری تو کربلا انجام دادن، سر امام حسین رو بریدن و که نیزه کردن، امروز هم دارن همون جنایت رو مرتکب میشه. علم مبارزه ای که آمده تا اسلام رو بدنام کنه. اما پنجمین علم مبارزه، علم مبارزه مبتنی بر جهاد اسلامیه. این علم مبارزه تئوریسین تاکتیکیش محمد ناظری بود. از ارشدترین فرماندهان سپاه تا رهبران جنبش های انقلابی در سراسر جهان، اینایشون که وابسته به تفکر اسلام الهی، اسلام انقلابی هستن، اینا عمدتاً شاگردان محمد ناظری هستن. یعنی هر قدر که ملت یمن، ملت سوریه، ملت عراق، ملت لبنان، ملت فلسطین، هر ملت دیگه‌ای بیست جلوی کفار جامعه خودشون نجات بده، ثواب این بخش عمدهش به نام محمد ناظری نوشته میشه، به نام احمد مایلی نوشته میشه. انسان‌های رشید با قلب قوی، اعتقادات راسخ، عدم دنیاگرایی، با عرف رایج اینا بازنشسته بودن دیگه. اینکه شما انتظار داشته باشید اون چیزی که توی تلویزیون میبینید، محمد ناظری تو بالای 60 و خورده سال دوباره همپای جوونا، زندگی عملیات ویژه و کماندویی داشته باشه، اینکه شما ببینید احمد مایلی توی سن مثلا بالا هنوز سقوط آزاد کنه، خب میدونید یعنی چه سقوط آزاد؟ یعنی 350 کیلومتر در ساعت سرعت آدم وقتی سقوط میکنه از هواپیما. با 350 کیلومتر در ساعت سرعت، حالا شما چترتو بکشی، اون شوکی که به بدن وارد میشه، یک دفعه تمام این بدن یک دفعه تو آسمون میایسته، تمام ستون فقرات انسان، تمام اسکلت بندی انسان جوان دچار شوک میشه. حالا آدمی که بالای 60 سال سن داره، چرا این همچین کاری میکردن؟ حب دنیا داشتن. یه سردار میاد جلو اسمشون، یه شهید میاد جلو اسمشون، یه قداستی، اینجوری نباشه دوست عزیز جوانها. اینها معلم حریت و آزادگی بودن، سواد علمیشون تو این زمینه ها مناسب، نظر کارشناسیشون بالا، تواضعشون هم جدی. آخرین بار که احمد رو دیدم بهار امسال، یادواره شهدا بود، زنگ زده بود، من رفتم اونجا سخنران برنامه بودم، گفت دارم دوباره برمیگردم سیستان و بلوچستان. بهش گفتم مراقب باشی ها، حالا بچه‌ای که میرن سوریه باید بگی بذار مراقب خودتون باش. بغلش کرده بودم خدافظی کنم، به من گفتش که بابا در باغ شهادت از یه طرفی باز میشه که نباید، به قول معروف دیگه، در باغ شهادت از هر طرف باز شد، حالا سوریه باز شد خوب، تو سیستان بلوچستان باز شد خوب. تنگ دیگه دنیا، دنیا بمونه برای دنیاگراها، برای صاحبان فیشای نجومی، برای صاحبان تراس‌های اینچنینی. خب چطور میشه حق بین بود؟ فرمولش اینه، من همیشه اینو توی محفل شهدا یادآوری کردم، انقدرم تکرار میکنم تا این مسئله به مسئله جوانان ما تبدیل بشه. جوان عزیز، انسان یه هنر تو قرآن بیشتر نداره، اصلا انسان خلق شده برای همین یه دونه هنر، هنر خودفروشی. انسان رو خدا خلق کرده که انسان خودش رو بفروشه. اقتصاد لیبرالی خرید محور، انسان میخواد همه چیز رو بخره برای خودش تکاثر ثروت کنه. انسان قرآنی خودش رو میفروشه. به این خاطر وقتی میرن دنیا رو میذارن برای همه، با یه ثروت عظیمی به نام اون ثروتی که خدا رو وقتی خریدن میرن، چون خدا رو میخرن خودشون رو میفروشن به خدا. سه نوع خودفروشی داریم. فروش اول، فروش خود به خوده. انسان‌های خودپسند، خودرازی، خودشون رو به خودشون میفروشن. هنرشون اینه که خودشون رو به خودشون میفروشن. آیت و نمادش گل نرگسه. نرگس به تعبیر غربیان ناراسیس، به تعبیر عرب‌ها نرجس، نگاه میکنه توی آب. خودش رو میبینه توی آب، عاشق خودش میشه، نمیتونه به خودش برسه. میگن در وصف عدم رسیدن خودش به خودش اشک میریزه. خودپسندی و خودخواهی، خود رو به خود فروختن، درد بزرگی دوست جوان. مراقب باشید تو جوانی این بیماری گریبانتون رو نگیره. اما گروه دوم، گروه دوم کسایی هن که خودشون رو به دیگران میفروشن، اما به ثمن بخس. قرآن میفرماد مفت، ثمن بخس یعنی ما به ازای هیچ. اینایی که خودشون رو به دیگران میفروشن، این گروه دوم، پنج تیرن. تیر اول کسیه که زور بازوشو میفروشه، ورزشکار، کارگر، یه کارگری که آجر رو میندازه سه تا ساختمون بالاتر، نیروی کارش رو میخرن دیگه، بهش پول میدن. یه کسی که 90 دقیقه تو زمین فوتبال میدوه یا یه وزنه رو میبره بالای سرش، ولی کسی که اینطوری نتونه کنه که کسی بهش پول نمیده. انسان ها خودشون رو میفروشن بابت این کار، حالا اون که کارگری شرافتمندانه است، ولی نون زور بازوشو میخوره. طیف دوم اینها کسانی هن که هنجره خوبی دارن، خوانندن، قاری هن، مداحن، سخنران هن، صدای خوبی دارن، مجری هن. اینا نون صداشونو میخورن، نون هنجرهشونو میخورن. به تعبیر قرآن انکر الاسواد یعنی صدای الاغ که خیلی صدای زمخت و درشت، کسی صدای درشت این چنین رو که نمیخره. شما گوش میکنید به صدای خواننده موسیقی که صداش لطافت و زیبایی داره دیگه. پس بعضی انسان‌ها خودشون رو عرضه میکنن به دیگران از طریق صداشون. یه گروه سومی دانشمندن. دانشمندا با محصولات ذهنشون خودشون رو میفروشن، نظریه و مطلب و مقاله و کتابی که ارزش علمی نداشته باشه که شما نمیخونید. اون دانشمنده خودشون میفروشه از راه علمش به دیگری. یه گروهی هستن قطعات بدنشون رو میفروشن، مثلا میرن کلیه میفروشن، خون میفروشن، محتاجن، نیازمندن. یه طیف پنجمی دارن خیلی فاسدن، همینایی که معروف شدن به خودفروش، مردان و زنان بدکاره‌ای که خودشونو به ثمن بخس مفت به فسق و فجور و نفسانیات و هوس‌های دیگران میفروشن. این شد پنج طیف کسانی که خودشونو به دیگران میفروشن مفت. ارزش خودشونو نمیدونن، نمیدونه این زور بازو رو خدا برای چی بهش داد، نمیدونه این صدا و هنجره رو خدا برای چی بهش داد، نمیدونه این مغز و فکر و ذهن رو برای چی بهش داد، نمیدونه اون زیبایی و جمال رو برای چی بهش داد. این طیف دومن، خودشونو به دیگری میفروشن اما به ثمن بخس. اما طیف سوم کسانی هن که خودشون رو به خدا میفروشن. آیه 111 سوره توبه: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، که خدا مشتری مال و نفس مؤمنشه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری است. پس خرید و فروش مطرح شد. خدا مشتری کیه؟ مشتری چیه؟ مال و نفس. نفرموده از مردم میخره، نفرموده ان الله اشترى من الناس از مردم میخرم، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین، خدا از مؤمن میخره. مال و نفس مؤمن رو میخره، ما به ازاش چی میده؟ به ان لهم الجنه، که چه بکشید چه کشته بشید، وعدن علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، وعده حقی است که توی تورات و انجیل و قرآن آمده. بعد میپرسه که کیست که به عهد و به وعده که داده بهتر از خدا عمل کنه؟ هیچ کس. لذا میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این بیع، با این فروش خودتون به مال و نفستون به خدا. جوان عزیز، وقتی اسم یک شهید میاد، هر شهیدی بود، اسم شهیدی مثل ناظری، تصویر شهید املاکی، هر بزرگ دیگه، شهید مایلی، اینا مال و نفسشون رو به خدا فروختن. فاستبشروا ببیعکم، خدا بهشون میگه بشارت باد با این بیعی که کردید. دنیا رو بذار برای همین دنیاگرا، بذار پرشه های میلیاردی سوار بشن، بذار کاخها رو بسازن، بذار سفر آنتالیا و پاتایا و بالی اندونزی و نیس و مونت کارلو جنوب فرانسه و لاس وگاس آمریکا برن اونجا، همه کثافتکاری های لازم روی کره زمین رو انجام بدن. آخرتی هم هست. اونی که برد کسیست که آزاد زیست، آزادم از دنیا رفت، با حریت، حق بین بود، حق رو دید، باطلم دید، تو زندگیش گرد باطل نچرخید، با حریت رفت. خیلی سخت بود احمد مایلی تو رخت خواب از دنیا بره، آدم با جایروپلن بره بخوره توی کابل برق تو سرحدات کشور، تو سیستان و بلوچستان. مردم مظلوم سیستان و بلوچستان که گرد و خاک نفسشون رو توی شهر زابل بریده، فقر و بیکاری و مشکلات به یک نسبت، تروریسم تکفیری هم که از اون ور مرزها میاد امان مردم رو بریده،
یه آدمی بره توی اون محیط برای امنیت اون مردم تلاش کنه اینجوری شهید بشه. سخت بود که احمد مایلی توی رخت خواب از دنیا بره. سخت بود بشنوی که محمد ناظری توی رخت خواب از دنیا رفته. اصلا این همدانی و تقوی و اسکندری و این همه که سر و کله‌هاشون سفید شده مثل ما میرن تو سوریه شهید میشن، گاهی اوقات که مراسمشون میشه میرم اونجا برای سخنرانی میگم که اگه این بچه‌ها تو رخت خواب شهید میشدن بد بودا. یه عمر آدم به عشق امام حسین بدوید، خاکریز به خاکریز و کوهستان به کوهستان و دشت و دریا رو پشت سر هم دیگه دنبال شهادت، بعد آخر سر بعد 40-50 سال مجاهدت توی رخت خواب از دنیا بره. بعد میترسم به خاطر حال احوال خودم. انگیزه حیات ما شهادت در راه خدا بوده، انگیزه زندگی و زیست ما این بوده که کنترل کیفیت کنه ببینه ما هم لایق هستیم ما رو بخری یا نه. خدا رحمت کنه حافظ رو، میفرمود در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. انسان دل شکسته داره دیگه. چرا اینو گفته؟ چون فرمود که منو کجا پیدا کنید؟ خدا فرمود منو توی دلهای شکسته پیدا کنید. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. شکست دل باش تا خدا کنج دلت باشه. میخره. امروز دوست عزیز جوان گرامی داشته شهدای عزیز و عظیم ما در استان گیلان و در شهر لنگرود، گرامی داشته شهدای مدافع حرم، گرامی داشته بزرگ مرد عرصه تاکتیک و علم مبارزه محمد ناظری، بزرگ داشته مجاهد عرصه عملیات هوابرد احمد مایلی. توی ماشین برای این جوانای خاطره رو تعریف می‌کردم، سال 67 بود فکر می‌کنم جنگ تمام شده بود، توی میدان آزادی تهران این آقایون بعد سقوط آزاد می‌کردن، همه آقایون بودن اینا، کورس می‌ذاشتن که وقتی می‌پرن از اون بالا پایین چتراشونو که می‌کشن هر کی زودتر چترشو میکشید ننگ بود، یعنی باید صبر میکردن که دیگری شروع کنه اول چترشو بکشه اینا آخرین نفرا باشن در رقابت با هم دیگه. این بعد یه مدت شده بود یک سنت، انقدر میومدن پایین چترشونو میکشیدن باز میکردن که اگر سانحه‌ای میداد چتر اصلی باز نمیشد، دیگه فرصتی نبود چتر کمکی رو بکشن. آخرین بارش که دیگه ایجاد مشکل کرد و بعدش تبدیل به آیین نامه شد که آقا این کارو نکنید، زمانی بود که اینا وقتی اومدن باز کردن، احمد زمانی چترشو باز کرد که چیزی نمونده بود بخوره به این میله های پرچم دور میدان آزادی، که بعد دیگه آیین نامه قطعی تصویب شد که آقایون کمتر از مثلا 400 پایی دیگه چتراشون رو نکشن. این اون شجاعت. شما شجاعت و تحور میخوای؟ چیزی از شجاعت و تحور اینا نه توی جنگ هم داشتن نه توی عرصه آسمان و زمین و دریا و هوا. اما انسانی که 60 سال عمر میکنه با دل گنده و قوی، دریا دل به تعبیر شهید همت، این بر میگرده به این دوست عزیز، ایمان به خدا. ایمان متعلقات داره، ایمان به غیب، ایمان به کتاب، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به ملائکه، ایمان به آخرت، ایمان به نشانی های خدا. اگر کنج دل انسان ایمان در ویژگی‌های مختلفش بود، انسان ضعف جسمی هم داشته باشه، ضعف جسمیش رو اون قوت قلب ایمانیش پوشش میده. اینی که وقتی اسم این بزرگان رو میشنویم، یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم، اینا کسانی هستند که خودشون رو به خدا فروختن. که فرمود ذالک هو فوز العظیم، این فوز عظیمه. امروز که کشور ما الگوی جوامع مجاهد و انقلابی منطقه هست و تلاش میکنه در فضای انقلابی کاری کنه ملت سوریه، ملت عراق، ملت لبنان، ملت یمن و سایر ملت ها خودشون رو نجات بدن، عیبه که ما نتونیم خودمون در جامعه‌مون الگو برای بقیه باشیم در درون جامعه. اولین مشکل و معضله اساسیمون مشکل تقواست. همونطوری که ابتدای جلسه عرض کردم، فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تقوا بورزید. تقوا یعنی چی؟ یعنی خودمون از چشم خدا ببینیم. من اینجا الان خودمو دارم از چشم شما میبینم، کاری که از دید شما بد باشه من اینجا انجام نمیدم، بلنشم پشتک بارو بزنم. چطور ما کاری کنیم که خودمونو از چشم خدا ببینیم؟ انسان وقتی خودشو از چشم خدا میبینه، این یعنی تقوا داره. اگر عادت کرد انسان تو نوجوانی یا جوانی مدام تمرین کرد که خودشو از چشم خدا ببینه، دیدید یه جایی هستیم توی مدرسه ای، ساختمونی، جایی دوربین ترافیکی، یه دوربین میدونی پشت این دوربین یه کسی هست داره ما رو میبینه، میپاد. اگر در زندگی این اتفاق افتاد، تقوا ورزیدیم، عادت شد تقوا برای ما، خدا به ما تقوا میده و در اثر اون زمینه تقوا به ما فرقان میده، فرقان زمینه حق بینی ما میشه. چرا ما امروز در عرصه سیاست اینقدر ریزش داریم؟ چون در سیاست مداران ما تکیه بر تقوا متاسفانه مخدوش شد. چرا در عرصه عالمان و حوزه مسائل فکریمون این ضعف رو داریم؟ چون توصیه نکردیم خودمون و دیگران رو به تقوا. تقوا به سبک زندگی ما تبدیل نشد که امروز رسیدیم به اینجا که باید بعد 37-8 سال از انقلاب مدام بیان بگیم امام مسلمین میفرماد این مشکل ربا رو حل کنید، مشکل ربای جهانی یعنی سیطره دلار رو حل کنید، و تو گوش ها نمیره. این درس اول. درس دوم، عدم آلوده کردن خود به این موارده. امروز جنبش در محیطای دانش آموزی و دانشجویی و طلاب شروع شده که توصیه جدی این بوده که جوانان ما عادت کنن زندگی بدون وام. مگه میشه؟ باید بشه. نظام مالی و بانکی ما وقتی مشکلات داره اعتماد کنیم به خدا. آلوده کردن زندگی به این منابع مالی نامناسب ضربه دومه. مسئله سوم، عزیزان جوان، ناکارآمدی‌ها ربطی به اسلام نداره. هر کجا موفقیت دیدید حاصل پیاده شدن اسلام و قواعد اسلام بوده. هر کجا ناکارآمدی در نظام و جامعه دیدید، اینها انگاره‌های مدرن لیبرالی بوده، اومده پیاده شده به اسم اسلام. این مسئله سوم. مسئله چهارم، تبیین هنر خودفروشیه. به عنوان یه هنرمند ببینید خودتون رو به کی میفروشید. کی ارزشش رو داره انسان خودش رو به او بفروشه؟ خدا دیگه. وقتی امام حسین خودش رو به خدا فروخت، این آیه رو که میدونید اصلا مفسرین فرمودن این آیه به خاطر امام حسین و برای امام حسین هست دیگه. یا ایتها النفس المطمئنه، امام حسین ای نفس به اطمینان رسیده، ارجعی الی ربک، رجعت کن سمت رب تو که تو رو پروروند، که راضیتن مرضیه. یعنی چی؟ من از تو راضیم، تو هم از من راضی. خدا وقتی به کسی بگه من از تو راضیم، فدخلی فی عبادی، داخل شو در بندگان من، ودخلی جنتی، تو آیه 111 سوره توبه قول داده بودم که جنت و بهشتم رو میدم. اما اینا ان ربهم یرزقونن، نزد خدا روزی میخورن، اینا که از دنیا نمردند. این مسئله چهارم دوست جوان، فهم این که ما خودمونو به کی بفروشیم. روزی شدید عالم دانشگاهی، مدیر و مقام مسئول، شخصیت سیاسی، انسان ثروتمند و تاجر، همین که نگاهتون این باشه که خودتونو دارید به خدا میفروشید، با مال و نفس و فکرتون دارید با خدا معامله میکنید، نجات و حریت تو زندگیتون رقم میخوره. مهم نیست کی از دنیا برید، هر موقع از دنیا رفتید خدا شما رو میخره. اما هرگاه خودتون رو به ثمن بخس فروختید، یکی رسید سیگار تعارف کرد، سیگار گذاشتی کنار لبت، یک کسی رسید زد و بند مالی رو بهت توصیه کرد، یک کسی رسید بهت زد و بند مناسبات مثلا فکری رو بهت توصیه کرد، هر کس از این زد و بندا اینقدر تو جامعه میشه، امتحان میشیم دیگه، اینا همه زمینه امتحانه، میبازی. از این رو توفیقی شد که امشب خدمت شما عزیزان باشم، یاد و خاطره این شهدای بزرگ رو گرامی بداریم و عرض کنم که این جنگ ادامه داره. جنگ مذهبی 30 ساله‌ای که در سوریه شروع شده رسما آمریکا اعلام کرده که این ماجرا 30 سال به طول خواهد انجامید. اگر زد و خوردش نکشه به خیابون‌های گیلان و مازندران و گلستان و تهران و کرج و جای دیگه، به هر جهت تیر و ترکشاش بیرون مرزها ما رو میگیره. هر روز پیکر مطهر شهیدی میاد به عنوان شهید مدافع حرم. این جنگ مذهبی 30 ساله رو دشمن شروع کرده، رسما هم اعلام کرده که در این جنگ 30 ساله انقدر شیعه و سنی باید از هم بکشن تا نسل بعدشون بیاد بگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی. تجربهشون تجربه جنگ مذهبی 30 ساله قبلیه دیگه، 400 سال پیش همچین جنگ مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان ها شده، انقدر از هم کشتن که نسل بعد اومدن گفتن کلیسا و دین بره کنار، مسیحیت رو گذاشتن کنار، شد دوره سکولاریسم، دوره جدایی دین از سیاست، دین از اجتماع. این بازی رو اعلام کردن آمریکایی‌ها 6-7 نفرشون، اعلام کردن که این جنگ تو جهان اسلام شروع شده، نباید بذاریم خاموش بشه، باید اسلام از بین بره، اصل اسلام در خطر. نوع مواجهه با اسلام در مدل تکفیریش تو بیرون مرزا صورت میگیره. در جامعه ما به روش مالیه، همونطوری که عرض کردم در شیوه به نام جنگ عرض. حالا اینقدر ما این رو باید توی تریبون‌های عمومی بگیم تا گوش جامعه عادت کنه، این خطر رو متوجه بشه، ضمن اینکه الان دیگه توسط امام مسلمین حکمه شکستن هیمنه و آقایی و سروری دلار 10,000 بار سخت‌تر از شکستن حصر آبادان و آزاد کردن خرمشهره. اونجا راحت بود، 10-20 لشکر میذاشتی، طراحی میکردی، میرفتی دشمن رو میریختی بیرون، یه تعدادی از انسانهای بزرگم شهید میشدن. برای اینکه هیمنه دلار رو بشکنی، حالا مونده که مراجع اعزام تقلید سر جلسات درسشون بغضشون بترکه. این میدونم شهید خاص خودش رو میخواد، این میدون رو پاتو میذاری با منافع بعضی ها جور در نمیاد، این میدون زمینه حرام و حلال بعضی هاست. دیدی تو صدر اسلام چی شد؟ پسر پیغمبر رو سر بریدن بابت همین مناسبات دنیا گرایانه. تعارف که نداره، هرگاه حکومت دینی در زمان هر پیامبری و هر امام معصومی شکل گرفته، شیطان یک راه داشته اون حکومت دینی رو دچار مشکل کنه، مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونه، از معیشتشون. ربا همواره در درون حکومت‌های دینی مهمترین حربه شیطان بوده، از زمان داوود و سلیمان نبی گرفته تا دوره‌های بعد. امروز هم در جمهوری اسلامی جرأت کردید به نام خدا و به نام دین حکومت تشکیل بدید؟ 38 سالم دوام آورده. شما مردمی که حکومت دینی تشکیل دادید رو من شیطان از سفرتون با خدا به تعارض میکشونم. اینه که مرجع تقلید به اینجا که میرسه توی درس فقهیش بغضش میتره که. لذا جدی بگیرید دوستان جوان، هر کی میگه من میخوام بشم شهید املاکی، میخوام بشم شهید ناظری، بسم الله، میدون شهادت آینده، میدون مبارزه آینده اینه که ببینی خودتو به کی میفروشی. بسم الله دوست عزیز جوان، میخوای انتخاب رشته کنی بری دانشگاه، ما تئوریسین های علم اقتصادی میخوایم که هیمنه اقتصاد غربی رو بشکنه، ملت خودش و ملت های جهان رو از دست خدای دروغین بت نجات بده. ابراهیم خلیل بود چه کار میکرد؟ کدوم بت رو میشکست؟ بت پول. پول فی نفسه بده؟ نه، این دلار بده. کدوم دلار؟ اینی که بدون پشتوانه چاپ میشه، اینی که معیار اندازه‌گیری کم و زیاد شدن همه مناسبات مالیه، این که زحمت یک ملت رو میتونن تو 24 ساعت جوری بزنن زمین که بیاد اینجا نخست وزیرش به امام مسلمین بگه همین جوری میتونم بهتون میگم که یه شب تا صبح بدبخت شدیم، نصف ثروتمون از دست رفت. یک بانکدار آمریکایی صهیونیست، جورج سوروس. حالا نظام مالی ما چی؟ میدونم نگران شدی جمعی جوون، اما اگر یه زلزله بخواد بیاد باید جامعه رو هوشیار کرد دیگه. بصیرت بخشی گاهی اوقات با تشویش روبروه، با نگران کردن، انذار دیگه. وقتی انذار میدی یعنی پیش پات مصیبت ها و مخاطراتی وجود داره. از این رو ما در جبهه جنگ امروز و آینده ذهن‌های جوانی می‌خوایم، طراحان جوانی می‌خوایم که فکرشون رو به کار بگیرن و حل این مشکل و مصیبت رو بذارن تو دستور کار. ما اقتصاد نخوندیم، ما جوانیم. حسن باقری وقتی جنگ و طراحی میکرد خرمشهر آزاد بشه 22 سالش بود. شب سوم خرداد که میشه دیدید دیگه از تلویزیون یه جوان 50 کیلوی لاغرندان وایساده جلو نقشه داره فرماندهان ارتش و سپاه رو توجیه میکنه برای آزادی خرمشهر. مشق جنگم نکرده بود. میتونی به شرطی که این تعهد انقلابی در ذهن و قلب توی جوان انشالله جا بگیره که خودت رو برای آینده مشکلات بشریت آماده کنی، نه برای مسائل پشت سر. ما دانشگاه به دانشگاه، مسجد به مسجد، مدرسه به مدرسه تبیین عناصر انقلابی آینده رو صورت میدیم با تبیین تهدیدهای آینده. از این رو دوست عزیز جوان، نه اینکه شما بخواید راه ناظری و راه مایلی رو در عملیات ویژه دنبال کنید، راه حق اونا در مسیر ولایت امروز از تهدیدهای جدیدی میگذره. 40 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه پشت سر شما میگن فلانی بود تو جوانی شروع کرد، رفت روبروی جیمز ریکاردز و دیگران، ملت خودش و ملتهای دیگر رو از تهدید مناسبات اقتصادی و اقتصاد ربوی نجات داد. یه جمله امامش گفت، اون روز امام تو نوجوانی ما یه جمله فرمود: جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. همین یه جمله کافی بود تا آتیش بزنه به جان جوانان اون روز، نتیجه شد دفاع مقدس. امروز هم میفرماد ارزش و سروری و سیطره دلار رو بشکنید. خب این کار کیه؟ کار این مردمه، کار این جووناست دیگه. بگیم کار اقتصاددانهاست، کار بانکیاست، کار اینه، کار اونه، یعنی انداختیم گردن این و اون. ولی وقتی احساس کردیم که همه ما مسئولیم، حالا خدا به ما برکت میده. فرمولش اینه تو قرآن دیگه، تو نگاه الهی: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. والذین جاهدوا فینا یعنی جهدتون رو برای ما انجام بدید، ما خودمون شما رو به راه‌های خودمون هدایت می‌کنیم. لنهدینهم سبلنا. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. درمان دردهای جامعه، درمان مشکلات و معضلات خودمون و سایر نقاط جهان برمیگرده به این که انسان‌های انقلابی آزاده‌ای در نسل بعد ما با آرمان‌های بلند انشالله تربیت بشن، بتونن این موارد و مسائل رو پاسخ بدن. اگر نشنیدیم کلام ولایت رو، اگر نشنیدیم کلام امام مسلمین و مراجع اعظام تقلید رو، آن بر سر جامعه ما میره که بر سر سوریه و یمن و افغانستان رفته. ملتی که امام داره باید گوش به زنگ باشه، ببینه که نکات کلیدی کجاست. تذکرش در اینه. حالا مسئولین غالبا عادت دارن نشنون. مسئولین سیاسی، مسئولین اقتصادی، مسئولین فرهنگی غالبا عادت دارن این چیزها رو نشنون. از شنیدن این حرف ها هم وحشت دارن. خیلی عجیبه. در حکومت دینی مسئولیت میگیرن، از شنیدن این دست حرف ها هم وحشت دارن. این خیلی دیگه دیدنیه. اما ملتی که امام داره و امامی که امت داره، حرفا درش زمین نمیمونه. زمین نمیمونه. از این رو دوست عزیز جوان، این مسیریست که پیش پای شماست. برای حق بین شدن و حق بین بودن، این مراحل و مدارج و مراتب رو باید طی کرد تا انشالله همونطوری که همیشه ما از استان گیلان بزرگ مردانی رو شنیدیم که در عرصه فکر و علم و مجاهدت دفاعی و غیر و سرآمد بودن، انشالله در آینده در حیطه تهدیدهای جدید هم از نسل شما انسانهای بزرگ و سترگی پا به عرصه بگذارن، بتونن برای ایران و برای جهان اسلام و برای بیرون جهان اسلام منشأ خیر و برکت بشن. انشاءالله و سلام. خدایا توفیق شهادت در راه خودت رو به نصیب ما هم بفرما. خدایا جوانان ما رو، مردان ما رو با غیرت تر و زنان ما رو با عفت تر بگردان. خدایا در ظهور حضرتت تعجیل بفرما. خدایا ملت‌های مستضعف مسلمان رو از چنگ این کفار حربی تکفیری نجات بده. خدایا این خدعه لیبرالیستای آمریکایی و صهیونیستای اسرائیلی رو به خودشون برگردون. خدایا این توفیق رو به ملت ما بده که زمین ساز ظهور باشه انشالله. خدایا انشالله به مردم عزیز و مؤمن لنگرود این توفیق ویژه رو عطا بفرما که در زمین سازی ظهور نقش ویژه ای رو انشالله ایفا کنن. انشالله به جوانان عزیز لنگرودی هم این توفیق رو عطا بفرما که در زمره سرداران حضرت در جهاد نر و جهاد کبیر باشن انشالله. و باز هم تکرار میکنم که در راه خودت در رکاب ولایت شهادت رو نصیب ما هم انشالله بفرما. به نبی و آله صلوات.